بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته اول من عرض بکنم که تو حوزه علوم اجتماعی و تو حوزه نظام سازی مطرح، موافق یه جور میپرسن، گفتگو میکنن، مخالف هم یه جور استیضاح میکنه. و اینکه وقتی از علوم اجتماعی و به عنوان نمونه مدیریت با پسوند اسلامی یا غیر اسلامی سخن گفته میشه، آیا به این معناست که ما به منبع معرفت نظری یا عملی جدا از متن دین، یعنی منابع نقل خودمون، چیزی اعتقاد نداریم یا به رسمیت نمیشناسیم یا نمیپذیریم؟ یه نوعی فوبیا وجود داره نسبت به هر نوع نظریه پردازی که به لحاظ فرهنگی یا جغرافیایی و تاریخی در نقاط دیگر عالم توسط کسانی در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی به معنای عام و مدیریت به معنای خاص شده. جوابش واضحه، ولی به قدری در این عرصه مغالطه میشه که به نظرم ما این رو باید زیاد به هم بگیم و بشنویم، هم برای که سوء تفاهم بین خودمون به وجود نیاد. و هم برای اینکه سوء تفسیر و سوء استفاده از طرف مخالفان مدیریت اسلامی به وجود نیاد، یعنی بهانه‌ای در این باب داده نشه. سوال اول اینه که ما در حوزه علوم انسانی و به طور خاص علوم اجتماعی و از جمله مدیریت در حوزه نظر و عمل نسبت به کسانی که خارج از جغرافیای فکری دینی به معنای عام و اسلامی به معنای خاص اظهار نظر کردن، نظریه پردازی کردن و نظراتشون در دانشگاه دنیا و از جمله اینجا تدریس میشه، نسبت به اونها چه موضعی داریم؟ علل اصول، یعنی به لحاظ متدولوژیک نگاه ما به مسئله چیست؟ آیا به همه این نظریه بدبینانه نگریسته میشه؟ آیا معتقدیم علوم اجتماعی و مدیریت با جهتگیری اسلامی از بیخوبون نسبتش با اون چه که دیگران گفتند و در دنیا آموزش داده میشه، آیا نسبت تباین یا حتی تناقض مثلا، یا این نسبت تساوی است، یا عموم خصوص مطلق یا عموم خصوص منوج، همین نسبت‌های اربعه‌ای که در منطق بحث میشه؟ ما قبل از اینکه بخوایم حتی بدون احتیاج به اینکه بخوایم نام خاصی بگذاریم، برچسب خاصی روی نسبت بندی ها بگذاریم، اگر منابع معرفت رو تو حوزه علوم اجتماعی برای خودمون روشن بکنیم که به کدام منابع ما کدام منابع را معتبر می‌دانیم و چرا، به نظرم پاسخ همه اینا روشن میشه. ما معتقدیم در عرصه علم 4 نوع معرفت وجود داره، هر 4 تا معتبر است و هر کدام در عرصه خودش نه بیشتر و نه کمتر. معرفت تجربی و حسی است، آزمایشگاهی است در حوزه محسوسات. معرفت عقلی برهانی و استدلالی است در حوزه مفاهیم عقلی، در حوزه معقولات، اهم از معقولات تجربی و معقولات انتزاعی و فراتجربی. متد شهود باطنی، تهذیب نفس و علم باطنی است در حوزه مفاهیم باطنی که اونا با حس خارجی یا با عقل برهانی به دست نمیاد. و تا اینجا باز ممکنه بگید اینا همه معرفت بشری است، یعنی معرفتی که در وسع بشر عادی است. یک سطح بالاتری از معرفت وجود داره و اون معرفت وحیانی و نبوی است که وقتی این سه معرفت در ذیل او و در کنار او مطرح بشه و تعریف و صورت بندی بشه، وقت ما یک معرفت تمام عیار داریم بدون سانسور و حذف هیچ یک از حوزه های معرفتی. برخلاف این که میگن اینایی که پسوند اسلامی رو علوم اجتماعی میارن میخوان بخشی از علم رو با صافی های ایدئولوژیک حذف بکنن، یعنی میخوان دایره علم رو کوچک بکنن، دقیقا عکس مسئله است. اشکال و اعتراض ما به نظریه پردازی سکولار در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی اتفاقا اینه که شما چرا دایره علم را محدود کرده اید؟ شما چرا بخشی از انسانشناسی ها رو سانسور کردی؟ شما انسانشناسی تجربی رو قبول داری؟ خب ما هم قبول داریم. تو همه حوزه‌های علوم اجتماعی از جمله مدیریت اگر یک نظریه پردازی گفت آقا اتفاق الف که میافتد اتفاق ب خواهد افتاد. الف علت ب است به لحاظ اجتماعی در جامعه عرفی معمولی بشری. خب مگه ما با این گزاره مخالفت میکنیم؟ انسان شناسی های تجربی دایره معرفتشون رو محدود کردن به تجربه. این علوم انسانی سانسور شده است، قبض شده است، باید بستش ده. انسان شناسی صرفا عقلی هم انسان شناسی لازمی است اما کافی نیست، ناقصه. انسان شناسی و علوم انسانی که صرفا درون گرایانه بشه، بگه من نه با تجربه بیرونی و آزمایش های بیرونی کار دارم، به مشاهدات خارجی کار دارم، نه به برهان های عقلی و فلسفه و این حرفا کار دارم، اینا رو معتبر نمیتونم. فقط درون گرایانه باید انسان رو شناخت. اینم درست لازمه اما کافی نیست، ناقصه. همه این سه نوع روش انسان شناسی باشه، انسان شناسی وحیانی حذف بشه، بازم ناقصه، خیلی هم ناقصه. بنابراین دعوا بین اسلام گرایی و سکولاریسم در عرصه تفکر لایق، در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی، دقیقاً صورت مسئله عکس اون چیزی است که تبلیغ میکنن. اونی که تبلیغ میشه اینه که چرا بخشی از علم رو شما دارید با برخورد ایدئولوژیک حذف میکنید. اونی که واقعیه اینه که چرا شما بخشی از علم، بخشی از علوم انسانی رو بهش اصالت دادید و مطلق کردید و از بخش‌های دیگری از علوم انسانی و انسان شناسی صرف نظر کردید. اون چی که میگید، یعنی درک عقلی، تجربی و درونگرایانه از انسان، انسان فردی و انسان در اشل اجتماع و روابط اجتماعی، اینا لازم است اما کافی نیست. این اولین بحث ما با اینا. اگر این اولین نکته است، معنیش اینه که خیلی از نظریه‌هایی که ممکنه در متون مختلف حتی توسط یک نظریه پرداز غیر دینی گفته شده باشه اما با مبانی انسان شناسی اسلامی که شامل 4 سطح معرفت منافات نداشته باشه، اون نظریه غیر دینی نیست، ولو گوینده و نظریه پرداز بیدین بوده باشد. ما نظریه به نظریه پرداز که چرا این حرف رو زده کاری نداریم توی عرصه. نظریه رو میگذاریم رو میز، میبینیم آیا با معرفت شناسی اسلامی، با آنتولوژی اسلامی، با انسان شناسی، با هستی شناسی، با فرجام شناسی، وظیفه شناسی، حقوق شناسی اسلامی سازگار است یا نیست. بعد این کافی هم نیست که ما فقط بشینیم یه گوشه‌ای صافی دستمون بگیریم ببینیم دیگران چی گفتن، بگیم خب شما تولید کنید بیاید ما هی محک میزنیم. خیلی خب، این اشکالی نداره اما این یعنی شما مصرف کننده محضی و بنابراین منفعلی. این که بحث تولید علم گفتن درسته، یک مرحله مهمش نقادی علوم انسانی است که ترجمه میشه نقد، نه نفیه. نقد، نقد از موضع عقلانی، تجربی، وحیانی و شهودی. اگر وحی رو قبول نداره کسی، خب دیگه او انسانشناسی اسلامی نمیشه. اگر کسی تجربه رو قبول نداره، او انسانشناسی تجربی نیست. انسانشناسی اسلامی ترکیبیست از انسانشناسی تجربی، عقلی، شهودی، وحیانی، همه با هم، و بین اینا منافاتی نیست و ما باید نقد بکنیم متون ترجمه شده مدیریت و همه عرصه‌های علوم اجتماعی رو. نقد باید بکنیم از موضع نظری خودمون، یعنی این 4 نوع، این 4 سطح معرفت، و از موضع نیازهای جامعه خودمون. مشکل کی رو میخوای حل کنی؟ مشکل واقعی جامعه واقعی خودتو حل کن. تو نظام بانکی مشکل داری؟ حلش کن. در نظام مالیات مشکل داری؟ چرا حلش نمی کنی؟ تو نظام بروکراسی اداری مشکل داری؟ چرا درستش نمی کنی؟ چرا همون سیستمی که 50 سال پیش 90 سال پیش آمده همون همتون موندو میره جلو؟ کی باید فکر کنه اینا رو تغییر بده؟ تا میخوان تغییر بدن میگن آقا بریم ارزش‌ها رو تغییر بده، مبانی رو تغییر بده. نه، خودتو تغییر بده، روش مدیریتتو تغییر بده. مشکلات این جامعه، مشکلات منشأ مشکلات ارزش‌های جامعه نیست، ارزش‌های انقلاب نیست، مشکل ما مشکلات مدیریتیه. همون روند نظام سازی که یک امر یک بار برای همیشه نیست، بتون‌ریزی اولیه‌اش، اصولش، ساختارهاش، اسکلتش، جهتش، مبانیش روشن میشه اما نظام سازی ادامه داره، باید مدام بری جلو، دهه به دهه اصلاحات باید بکنیم، تغییر باید بدیم هر جا مشکل داری. اینم وقتی میگم علوم انسانی اسلامی ایرانی یا نمیگم پیشرفت اسلامی ایرانی، اسلامی یعنی به لحاظ مبانی و قایات و نوع انسان شناسی و ارزش شناسی، ایرانی به این معنا که مغز ایرانی، استعداد ایرانی، مشکلات ایرانی رو حل کنه. مشکلات ایران و ایرانی رو، مشکلات کی رو داریم حل میکنیم؟ یکی از بزرگترین مصیبت‌های ما توی دانشگاه‌های ما اینه که به خصوص در رشته‌های علوم انسانی خیلی از پژوهش‌ها و بحث‌ها و آموزش‌ها اینا اصلا ناظر به مسائل ما نیست. مسئله یک کسی دیگه رو دارن حل میکنن، مسئله فرضی. تو فقه هم، تو حوزه ما هم مشکل داریم، تو حوزه ما هم مشکل داریم. یک متد فوق‌العاده پویا و قوی و حل کننده که میتونه فرضی ترین مسائل رو به بحث بگذاره. واقعا وقتی آدم با دقتهای اصولی که بزرگان اصولی ما میکنن، بحثایی که مرحوم کمپانی، مرحوم نائینی، مرحوم بزرگان دیگه میکنن تو حوزه های دقیق، بحثای کلامی که میکنن تو حوزه های فقه، اجتهادها و استنباطایی که میشه، تقریبا، حالا تقریبا من محافظه‌کارانه میگم، واقعا هیچ مسئله ای که به رفتار فردی اجتماعی مربوط باشه و نشه با این متدولوژی جواهری به قول امام، به تعبیر امام فقیه اصولی، رفت سراغش و مثل یک ریاضیدان فکر کرد راجع بهش و بحث کرد، وجود نداره. خب یه همچین متد قوی وجود داره، ولی چون گسلی وجود داره، گسل مهمی، شکاف تاریخی هست بین ذهنیت هم حوزه ما و هم دانشگاه ما با مسائل ما، چون اینا درگیر نظامسازی که نبودن، که نه حوزه نه دانشگاه ما درگیر نظامسازی نبودن، بعد انقلاب بود و هم امام و یه عده اطرافیان کردن تموم شده. مثلا آقای بهشتی، شهید بهشتی، آمده قوه قضاییه یه ساختارای ریخته دیگه، شهید شده رفته دیگه، تموم. خب یه تکونی، یه تغییری، یک اصلاحی در همو جهت، نحوه آموزش ها، نحوه فعالیت های نیروهای نظامی ما در رابطه با سازندگی و ساختارهای کشور و حل مشکلات اجتماعی در دوران صلح و و و و و نظام، همه نظام های ما، نظام مالیات ما، نظام رسانه‌ای ما. خب شما ببینید الان در حوزه های علمی هم همین مشکل ما داریم، یعنی مسائل فوق العاده دقیق، فرضیات. ببینید فرضیاتی که بحث میشه فقهی، یا ممکنه بعضی‌ها می‌خندن، ولی به نظر من خیلی دقیق و قابل تحسین، یعنی یه همچی ظرفیت بحث وجود داره که هیچ مسئله از این عرصه خارج نمیمونه. فقها از این که آقا اگر کسی عمودی نمیدونم از زمین فاصله بگیره، با سرعت چی بره به سمت مریخ، نمازش چی میشه، روزش چی میشه، نمیدونم وظایف اخلاق، آیا اخلاق اونجا تغییر میکنه نمیکنه، اگه یه جا تنها گیر کردی چه جوری میشه، در خلا، شما هر سوالی می‌خواید، هر فرضی می‌خواید فرض کنید، برش پاسخ فقهی هست، میشه بحث فقهی کرد و اصولی کرد. مباحث سلولای بنیادی، الان سلولای بنیادی میدونین همین الان در خود آمریکا هنوز بحثای شدید وجود داره بین نامزدای ریاست جمهوری که مخالفن یه عده‌ای با همین سلولای بنیادی و تکنولوژی مباحث ژنتیک و اینها، میگن این به لحاظ اخلاقی مثلا فلان، یا جمهوری‌خواه یا دموکرات، فکر می‌کنم جمهوری‌خواها مخالفن، حالا الان تردید داره. خب اینجا این بحث میشه تا اینکه یک کسی اگر تو بیابان گیر کرد، احتیاج به دستشویی پیدا کرد، آب برای تطهیر نیست، چطور تطهیر کند فلان. خب این یک همچی دایره وسیعیه، ولی حوزه درسای خارج فقه ما تو صحنه نیستن هنوز بعد از 30 سال از انقلاب، چون درگیر نظام سازی نشدن، هنوز راجع به فقه فردی بحث میکنن فقط، یا فقه عبادی کمن، نمیگم اصلا نیست، کمن. این مشکل حوزه ماست، مدیریت راهبردی، یعنی همین منجرش، و مشکل دانشگاه های ماست. دانشگاه و حوزه ما هنوز به طور بنیادین درگیر نظامسازی نیستن، دارن میشن البته. ما با نظریه های دیگه عرض کردیم، ما با متدولوژی روبرو میشیم، مواجه میشیم. خیلی از نظریات که ممکنه در اینا باشه با مفاهیم اسلامی سازگاره، با اهداف اسلامی سازگاره، با انسانشناسی دینی سازگاره، اونا مشکلی نداره با کسی، با اون مشکل. و خیلی از تو حوزه مدیریت مخصوصا زیاد اتفاقا این نظر، البته تو بعضی از رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی کمتره، ولی تو مدیریت اتفاقا گزاره‌های اینجوری زیاده، چون خیلیش تجربی عقلیه، مثلا که اینجوری برخورد کنی با تشکیلات، با گروه، این اتفاق میفته. خب منتها این یک نکته‌ای که اینجا هست، حالا نکات زیادی، یکیش اینه که تعریف فلسفه گروه و فلسفه تجمع و اجتماع که اختلاف توش میشه، یعنی یک فلسفه الهی به گروه های انسانی یه جور نگاه میکنه، هم به فلسفه تجمع و اجتماع و گروه سازی و هم به هدفش، و بنابراین در روش ها نکته بعدی اینه که وقتی نگاهت به گروه‌های اجتماعی که موضوع مدیریتن تغییر کرد، وقت روشات هم تغییر میکنه. مواردی که تغییر نمیکنه هم هدفش تغییر میکنه. حالا من یک مثال بزنم. این کتابای آیین دوستیابی مثلا یا امثال این کتابا، چگونه مدیر موفق باشیم، از این کتابا زیاد دیگه چیز میشه، تو تمام دنیا هم خیلی طرفدار داره. آموزش روش مدیریت موفق در مثلا 5 دقیقه این کارا. خب این داره روش میگه، روشش هم اتفاقا مؤثره. از این که با مشتری، با مخاطب بودن، با لبخند بزن، گوش بکن، حرفشو چیکار کن، وقتی حرف میزنی شنونده باش، بعد که میخوای نظر بدی استدلال مختصری بکن، بعد قاطع حرف بزن، نه همه تأثیر روانشناختی داره در مخاطبت و از این قبیل مباحث. منتها اخلاق نیست، با حقوق هم کاری نداره. معیارش، هدفش در مدیریت موفقیته. میگه من چگونه مدیر موفقی باشم، یعنی چجوری بتونم از گروه کار بکشم. اما اینکه هدف این گروه چیه، این کار چه سنخ کاریه، آیا روشی که از اون طریق داری از گروه کار میکشی، حالا یک گروه کوچک یا یک گروه بزرگ، یک اداره حکومتی یا یک بخش نظامی یا دفاعی، هرچی که هست، آیا روش ها با نسبتش با اخلاق و با حقوق چه نسبتی است؟ شما ببینید توی حوزه های مدیریت ترجمه شده کاری به این مباحث نداره. اصلا مسئله از منشأ و با معیار اخلاقی یا حقوقی که آیا عادلانه هست یا نیست، مشروعه یا نه، اخلاقی است یا نیست، با اصلا کسی با اینا کار نداره. اینا مسخره است. تفکیک شده همه چیز از اخلاق و حقوق و شریعت و رشد و سقوط و اینا. اصلا تفکیک فقط دین از سیاست نیست، تفکیک دین از اقتصاد، تفکیک دین از مدیریت، یعنی تفکیک اقتصاد و سیاست و حقوق و قدرت، تفکیک ثروت و قدرت از اخلاق، از حقوق و وظایف متقابل، از عدالت، از انسانشناسی توحیدی. یه وقتی کسی با گروه مدیر موفقیه، اما با گروه به چشم ابزاری داره نگاه میکنه، ابزار موفقیت من، باهاشون هم لبخندم میزنه، حقوقشون هم میبره بالا، این مدیریت اسلامی نیست باز هنوز. همونطور که مدیریتی که هدفش هدف درستیه اما هم اهانت میکنه، هم زور میگه، هم تغییر میکنه، اینم اسلامی نیست. مدیریت اسلامی با هر دوتای اینا تفاوت داره، چون یه مدیریتیه که به موفقیت مادی میاندیشد اما ماده رو از معنا تفکیک نمیکنه. یعنی نمیگه موفقیت در مدیریت منهای اخلاق و حقوق، به علاوه حقوق و اخلاق، و در این حال عقلانی، صرف حقوق و اخلاق هم کافی نیست. حالا من روایت شد برای تک تک اینا روایت یادداشت کردم، آخر عرضم میخونم که دقیقاً این مسائل مدیریتی چطور تعریف شده. بنابراین این بخش اول من جنبندی بکنم. ما نسبت به دستاوردهای نظری و عملی سایر بشریت در عرصه های علوم مختلف، از جمله علوم انسانی، از به طور خاص علوم اجتماعی و به طور اخص مدیریت، نسبت به اونا چه موضوعی داریم؟ هر جا عقلانی است، وحیانی است، تجربه تاییدش میکنه، مفید به حال بشریت است، با اخلاق و حقوق اسلامی سازگار است، حتی این نظریه را اگر یک آدم کافر ملحد به قلم او جاری شده باشد، این نظریه نظریه اسلامی است. چنان که اگر یک آدم ظاهرا متشرع یک گزاره ای رو به کار ببره در علوم انسانی اجتماعی که با انسانشناسی دینی یا اهداف دینی از مدیریت سازگار نیست، اون نظریه غیر دینیه. نظریه پرداز غربی شرقی، اینا با اون بحث نداره. البته یک بحث اونجا داریم که چرا همش ما مصرف کننده، چرا این نشستی، چرا قائدین، اونا مجاهدین تو عرصه نظریه بدن، شما قائدین نشستی که اونا بدن تولید کنن شما مصرف کنی، بعد فقط زیرش بمیسی قبول است یا قبول نیست. خب این اسمش مدیریت راهبردی نیست و این مشکل دانشگاه و حوزه ما هست. البته توی 30 سال خیلی جلو آمدیم ولی هنوز حل نشده، رو به حله و در راه حله. من یک فقط اینجا یک روایت از حضرت امیر خدمتتون بخونم، این خیلی شمول داره. ما نسبت به نظام سازی دیگران چگونه نگاه میکنیم؟ ما نگاه میکنیم با معیارهای اسلامی سازگار است یا نیست؟ دوم این که از حالت انفعال باید خارج بشیم، باید تولید کننده باشیم نه مصرف کننده. روایت حضرت امیر به مالک اینه، مالک داره میره مصر شمال آفریقا، البته میدونید نرسید دیگه، بین راه شهید شد، حکومت اسلامی شمال آفریقا به زمان حضرت امیر در زمان ایشون تشکیل نشد، قبلش جناب محمد ابن ابی بکر بود که پسر خلیفه اول بود و پسر خوانده حضرت امیر و از یاران دو پسر جناب ابو بکر خلیفه اول، از یاران و شیعیان خاص حضرت امیر سلام الله علیه بودن. یکیش همین محمد ابن ابی بکر که ایشون در مصر قبل از مالک حاکم بود و شهید شد به دست نیروهای اموی ها و معاویه و اینا، و وقتی کشتنش جنازهش هم تو پوست الاغ کردن سوزوندن که اهانت هم کرده باشن. بعد از این بود که امام مالک رو فرستادن، ولی مالک هم بین راه مسموم شد، شهید شد. ولی اونجا به مالک میگن تو میری اونجا، این مردم اونجا قبل از اسلام یک سنتایی داشتن، با هیچ جامعه ای صفر و صدی برخورد نکنید. فرمان از دمیره، فرمان از صفر و صدی نگاه نکن، نگو هرچی قبل از ما بوده مزخرف، همه چی رو از صفر میخواییم شروع کنیم. خیلی این تعبیر مهمیه، این اون چیزیه که میگن احترام به عقل و تجربه بشری، اما تا حدی که با کمال و با آموزه های اسلام و انبیا موافقه، نه اونجاش که مخالفه. فرمودن لا تنقض سنتا صالحه عمل بها صدور هذه الامه. اگر رفتی تو جامعه دیدی که یه سنت هایی، یک روش های زندگی، یک نظامی، یک سازوکاری وجود داره که بزرگان اون جامعه و اون امت و اون تمدن ساختن اون رو، و اون سنت صالح است. ببینین معیار برای حضرت امیر اینه، لا تنقض سنتا صالحه. اگه دیدی یک چیزی سنت شده تو جوامع ولی صالحه، درست، سنت خوبیه، ما هم قبول داریم، ای از اسلام به اونا نرسیده، خودشون دارن عمل میکنن ولی اسلامی است، چه حوزه نظری چه عملی، لا تنقض، نکنه این رو نقضش کنی و زیر پا بگذاری، بگی چون ما که نگفتیم به شما، از قبل بوده، ما به همش میزنیم، فهمیدن نقض نکن. اگر سنت صالح هست با ارزش‌های اسلامی سازگاره، بذار باش احترام بگذار، تاییدش کن. همون کاری که خود پیامبر کردن، یه پیامبر که آمدن با جامعه جاهلی جزیره العرب چیکار کردن؟ یه سری سنت‌های رو تشویق کردن. مثلا پسر حاتم تو جنگ اسیر شده، دختر حاتم، پیامبر با احترام آزادش میکنن و چی میکنن، بعد میگن چه، میگه پدرت خصلتایی داشت که این خصلت‌ها رو اسلام میخواد همه داشته باشن، اهل سخاوت بود، اهل کمک به دیگران بود، اهل انفاق بود، و اگر پدرت مشرک نبود برای او طلب رحمت هم میکردن. ما با شرکش مشکل داریم، ولی اخلاقی که داشت اخلاق اسلامیه و به احترام او من آزاده، چون ما میخواییم این اخلاق همه داشته باشه، این لازمه اما کافی نیست. اصلا این روشه، با بعضی سنت ها پیامبر آمد شدید مبارزه کرد، مثل شرابخوری، مثل زنا، مثل ربا، همینا که الان هم تو دنیا سنت حاکمه، ازدواج های غلط. بعضی سنت ها رو پیامبر دید اصلش درسته، انحرافاتی درش به وجود آمده، اصلش رو تایید کرد، انحرافاتش رو اصلاح کرد. مثل حج، مشرکین می آمدن همین دور خانه خدا طواف میکردن، عبادت میکردن، منتها بت گذاشته بودن و موقع طواف هم لخت مادرزاد میشدن، مرد و زن لخت مادرزاد میشدن، طواف میکردن، سوت میکشیدن، کف میزدن. پیامبر کاملا تفکیکی با مسائل برخورد میکرد، میفهمود اصل ای که توجه به این خانه هست، اصل توجه به معنویت و توحید و عبادت درست، تایید طواف درست، اما این اشکالات درش به وجود آمده، با انحرافاتش مبارزه میکنیم نه با اصلش. تو علوم اجتماعی و علوم انسانی هم همینه، در مدیریت و نظامسازی هم همینه، باید مدام نگاه کرد به صحنه، اشکالات رو برطرف کرد، رفت بالا. بنابراین صفر و صدی از تعمیر میفهمون برخورد نکنید. آقا علوم انسانی اسلامی 100% با علوم انسانی، علوم اجتماعی یا مدیریت یا حکومت یا نمیدونم حقوق در سایر دنیا 100% متفاوت و متناقضه؟ نخیر، بسیاری نقاط مشترک داره، نقاط تفاوت هم داره، یه جایش 100% تایید باید بشه میشه، یه جایش 100% باید مخالفت بشه، یه جایش هم درصد یعنی برخورد اصلاحی باید بشه. این کاری که پیامبران همه کردن، پیامبر این دستوری که حضرت امیر میدن معیار داشته، سنت نگاه کن، اون سنت، اون علم، اون نظریه صالح هست یا صالح نیست، همین این معیار ماست. معیار صالح بودن و نبودن چیه؟ وحی است، عقل است، تجربه است. با هم نبدونم و بین اینا هم تناقضی نیست. این خلاصه پاسخ به سوال اولی که خیلی ها گاهی میپرسن. این پس این روایت هم تو حوزه نظر هم تو حوزه عمل. لا تنقض سنتا صالحه عمل بها صدور هذه الامه. تو هر جامعه ای میری، جامعه که غیر اسلامی بوده تازه مسلمانن، اگه یک روش درستی، یه روش خوبی، یه سنت صالحه‌ای برینشون هست در مدیریتشون، در حکومتشون، در روابط اجتماعیشون، اینا رو و بزرگانشون از قبل مونده روش خوبی اسلام قبول داره، با اینا مبارزه نکن، این سنت‌ها رو نقض نکن، مخالفت نکن، منفی بافی نکن که چون من نگفتم، چون شما از ما نشنیدید، چون از قبل از اسلام بوده ما باش مخالفیم. اصلا از قبل از اسلام بوده ولی اسلامی. وجتمعت به الالفه، یه روش هاییست که اون جامعه خاص با اونا انس گرفته، الفت گرفته و هیچ مخالفتی هم با عرشای اسلامی نداره. فرمود اونا رو باش مبارزه نکن. و سلحت علیه الرعیه، روش های مدیریتی در اون جامعه میبینی که جامعه داره درست اداره میشه، اون نقاط مثبتش رو که با اسلام سازگاره قبول کن، با اخلاق اسلامی، حقوق اسلامی، عرشای اسلامی که عقل است و نقل است، با اینا قبول کن. از اون طرف ولا تحدثن سنتا تضر بشيء من ماضي تلك السنن، یه سنت مضری رو خودت ایجاد بکنی از این بعد بخوای برشون حاکم بکنی، یه بدعت مضری، یه روش مضر و غلطی رو بینشون حاکم کنی، بگی چون من آمدم بالاخره باید تغییر بدم همه چی رو، روش های صالحی که از قبل دارید من تعطیل میکنم، کار ندارم سال درست یا نادرست، روش های هم خودم چیزایی میگم ولو نادرست، برای که ما آمدیم. فرمودن این کارو نکنی، نگاه کن اون چی که داره تو صحنه هست کداماش معقول و مشروعه، کداماش نیست، کداما اخلاقیه با اخلاق اسلام، با شریعت و اهداف اسلام میسازه، کداما نیست. اسلام برای منافع بشر آمده. امام رضا علیه السلام در روایت فرمودن هر چرا خداوند واجب کرد، واجب کرد چون مفید به حال بشر بود، اون چرا که تحریم کرد، تحریم کرد چون مضر به حال بشر بود. اصلا هدف شریعت بشره، نجات بشره، واجب و حرام و خوب و بدش به خاطر رشد بشره. متا نجات فقط نجات مادی نیست، مادی و معنوی است، دنیوی و اخروی است. تفاوت نظریه پرداز مدیریت اسلامی و مدیریت سکولار اینه، مدیریت سکولار فقط به منافع سکولار و دنیوی میاندیشه، مدیریت الهی به منافع و مصالح دنیوی و اخروی هر دو میاندیشه، هم نه فقط برای خودش، برای همه جامعه. فرمودم که اگر این کارو کردی فیکون الاجر لمن سنها، هر کس یک سنت درست الهی رو در جامعه بشری آورده پاداش داره. والوزر علیک بما نقضت یا نقضت منها، و تو اگر یک روش درستی هست که اعمال میشه یک جایی، تو بخوای به همش بزنی چون تو صاحبش نیستی، فرمودن که وزرش و مسئولیتش با تو خواهد بود، تو مسئولی. بنابراین در تمام علوم اجتماعی به نظر من اینجوری میرسه که اهداف اجتماعی اسلام رو باید مد نظر. اسلام چه جامعه میخواد؟ اینا همه در آیات و روایات بیان شده. جامعه‌ای که مثلا توش دروغ نباشه، کم باشه، خیانت نباشه، رشوه، اختلاس، حق خوری، غصب و باندبازی، اینا همه که میگم خب شما دیدید همه برای تک تک اینا صدها روایت و آیات زیادی در قرآن کریم هست. اینا نباشه هاش، باشه هاش انسانیت، اخلاق، مساوات، مواسات، برادری، دلسوزی برای همدیگه، احترام به حقوق هم و و و و و هر روش عقلی و تجربه‌ای که کمک کنه به تضعیف اون خصلت‌ها در جامعه و نهادینه کردن و تقویت این خصلت‌ها در جامعه، اون روش مدیریت اسلامی است. البته بسیاری از این روش‌ها در متن الهی در کتاب و سنت آمده، اما بخشش هم نیومده، چون عقل که حجت شد یعنی او هم درسته دیگه، یعنی او حجت شرعی است. چرا می‌فرماید عقل حجت شرعی است؟ اگر بنده شما با عقل جمعی خودمون یا عقل فردی یک روش کارآمدی رو برای تأمین یک چنین جامعه‌ای پیدا کردیم، کشف کردیم، صورت بندی و تئوریزه تونستی بکنی، حتی اگر در قرآن و حدیث نباشد که کلیاتش هست همش، حتی اگر فرض کنی نباشه، این نه فقط عقلی یا تجربی بلکه شرعی است، یعنی حکم شرعیه، به این معنی که اطاعتش نه ای که جایزه، واجبه. مثل اینکه گفتن میگن اساتید اگه یک کسی، یک پزشکی متخصصی با مریضش برخلاف تخصص و عقل و تجربهش عمل کنه، این فقط خلاف عقل و علم عمل نکرده، خلاف شرع عمل کرده، معصیت شرعی هم کرده. یه مهندس ساختمان یا سدسازی که سد رو یا ساختمان رو میسازه به قدر کافی به تخصص و علمش احترام نگذاشته و این سد خراب شه یا صدمه بزنه به منافع ملی یا اون ساختمان صدمه بزنه به منافع آدم ها، این فقط خلاف علم عمل نکرد، آقا شما یک کار غیر علمی کردین. نه، یک کار غیر شرعی خلاف شرع کردی، حرامه، حرام شرعیه دیگه. این یعنی حجیت عقل، یعنی حجیت علم. بنابراین وقتی مبانی روشن بشه، این نوع تبادل ما با نظریات دیگرانه. اشکالی که الان ما داریم تو حوزه علوم اجتماعی و مثل مدیریت تو رشته‌های دیگه اینه که به این دو تا نکته تقریبا توجه نداریم و در هر دو سطح دانشگاه و حوزه ما منفعلن. هنوز به طور جمعی عرض می‌کنم، ما فردی چرا کسانی کار می‌کنه، اما جمعی شاکله منفعله. تدریجی هم هست، 30 سال با این مشکلات کافی نیست برای نظریه پردازی تو حوزه علوم اجتماعی، اینا کافی نیست. اینا واحد زمان در عرصه تمدن سازی و علوم اجتماعی انسانی، واحد زمان ماه و سال نیست، کمترین واحد زمان دهه است. یعنی 3 دهه در حکم 3 دقیقه است، در حکم 3 ساعته. ولی عزمش باید باشه، سازماندهیش باید باشه، باید مدیریت راهبردی بشه، این کار نظام سازی باید تعقیب بشود با توجه به اصول اسلامی توسط عقل و تجربه. این مشکله. یا مشکل ما اینه که اون چی که ترجمه میشه و میخونیم با هیچ معیاری نمیسنجیم به لحاظ تئوریک و نظری، بلغور میکنیم. مشکل دوممونم اینه، یعنی بسنجیم که با مبانی. مشکل دومی که منفعله، یعنی میشینی دیگران نظر بدن، بعد شما بگی این درست یا نادرست، مشروع یا نامشروع. این نظام سازی نمیتونی باید بکنی، یعنی کافی لازمه ها ولی کافی نیست. و در ذیل همین هم مشکل سوم پیش میاد و اون که مشکلات جامعه خودتون رو میبینی که حل کنی. این نظریه‌ای که داره ترجمه میشه برای حل مشکلات جوامع دیگری بوده اولا، و بر اساس مبانی فرهنگی نظری دیگری بوده ثانیا. بخشش هم به لحاظ نظری هم به لحاظ راهبردی با ما سازگار هست، بخشش نیست و ما این خلأ رو خودمون باید پر کنیم. مسئله ای که توی عرصه منفعل نباشیم، از انفعال باید درآمد. و اینا در همه سطوح دارن کار میکنن. همین چند روز پیش دیدم رسما آمریکا اعلام کرد 500 تا معلم زبان باید بفرسته برای مالزی که برن تو مدارس راهنمایی به دانش آموزان مالزیایی زبان انگلیسی یاد بدن. دیگه حالا زبان انگلیسی هم باید 500 نفر از آمریکا باشن برن مالزی؟ برای که این میدونه فقط انتقال زبان نیست، انتقال ارزش ها و فرهنگ و اینا هست. این بچه از بچگی باید یاد بگیره که تو معلمی من شاگردم. زمان شاه یادتون مگه نیست که زمان شاه وقتی رسید که استاد از انگلیس آمد در دانشگاه شیراز بود، کجا بود، آمد ادبیات فارسی به دانشجویان ایرانی یاد میداد. معلم استاد ادبیات فارسی از انگلیس پاشد آمد، بعد به زبان انگلیسی درس میداد زبان فرمولای زبان فارسی رو. این یعنی انفعال. نکته دوم، اون بخش های نظری که گاهی آگاهانه و عریان و گاهی ناخودآگاه و در پس ذهن بعضی ها وجود داره و به طور طبیعی هم پیش میاد در عرصه علوم انسانی و اجتماعی که ما با اونا ممکنه مسئله داشته باشیم و بهش هم توجه ندادیم، اونا کجا هست؟ خیلی ها. ببینید تو حوزه مدیریت مثلا شما از دکارت و نمیدونم اسپینوزا و جان لاک و یه حرفا خیلی نظریه که نمیبینید، که اونجا که اینا حوزه نظریه پردازشون جای دیگه است. ولی اگه سی تعقیب بکنه بعضی از چقدر از نظریاتی که تو حوزه تعلیم تربیت یا روانشناسی یا علوم سیاسی یا از جمله مدیریت، این نظریه مبناً مبتنی است بر اون نظریه که او تو حوزه معرفت شناسی گفته، یا پشت صحنه این روش و نظریه در مدیریت فلان فلسفه اخلاق است، فلسفه اخلاق الف است نه فلسفه اخلاق ب. اینه کمتر بهش توجه هست، برای که او استادی هم که داره مدیریت یا سیاست میگه یا اقتصاد میگه اصلا اون مبانی رو اغلبشون نمیدونن، نه معرفت شناسی، نه با فلسفه اخلاق، نه با فلسفه حقوق، نه با فلسفه سیاست. ولی اون کسانی که آجر اولو گذاشتن میدونستن که اگر گفتی معرفت حسی فقط معتبر است نه معرفت عقلی، این آثارش بعدها تو مدیریت چه خواهد بود. اگر کسی تو حوزه اخلاق گفت محور اخلاق لذت است نه خیر، خیر مساوی است با لذت، این ظاهرا یک نظریه اخلاقیه، اما این تو مدیریت تاثیر داره، تو اقتصاد تاثیر داره، تو علوم سیاسی تاثیر داره، تو نظام سازی تاثیر داره، ولی اسم این آقا در هیچ کدوم از کتابای درسی اونا نیامده. حالا چقدر رگه‌های فکری کسانی با دیدگاه‌هایی که از نظر ما قابل بحثه، مشکل داره، مشکل عقلی داره، مشکل نقلی و مشکل داره هم با وحی هم با عقل، ولی خب اینا جزء مبانی بسیاری از نظریه پردازی ها تو حوزه علوم اجتماعی شده، تو اقتصاد، در سیاست، حقوق و مدیریت. من مثال میزنم و توضیح نمیدم. مثلا تفسیر مکانیکی از طبیعت و تفسیر مکانیکی از انسان، هم در اشل فردی و هم اجتماعی، یعنی تفسیر مکانیکی از طبیعت و جامعه با امثال نظریات امثال دکارت نهادینه شد در علوم انسانی. خب یه آثاری داره. نگاه مکانیکی به انسان و به جامعه و به طبیعت درست است یا نادرست است؟ کجاش درست و کجاش اشکال داره؟ بعد از هابز منفعت پرستی و خودخواهی گرگ صفتی وارد انسان شناسی غرب شده و تقریبا بیرون نیامده دیگه. تغییراتی شده ولی بیرون نیامده. خب آیا این تعریف از انسان که یک حیوان گرگ صفت منفعت پرستی است، این نوع انسان شناسی آیا تأثیر نداره در نظریه پردازی های مدیریت؟ تأثیر نداره در نظریه پردازی در اقتصاد، در علوم سیاسی، در حقوق، تعریف حقوق بشر؟ هم تفکر هم جامعه تفسیر مادی شد در متون هابز. بعد از اسپینوزا علت قایی انکار شد، تعلیق فلسفی انسان تئوریزه شده. این چه آثاری داشته در علوم اجتماعی؟ هر کس بگه اثر نداشته معلوم میشه یا حرفای اسپینوزا رو متوجه نشده یا با علوم اجتماعی، مبانی علوم اجتماعی، فلسفی علوم اجتماعی اصلا آشنا نیست. همطور حفظ میکنه، امتحان میده، میره جلو. بعد از جان لاک کل تصورات عقل غیر تجربی انکار میشه، حق انتخاب فرد مطلق میشه. این تو حوزه تعریف حقوق طبیعی تأثیر داشته یا نداشته؟ حقوق طبیعی لائیک اصلا از اینجا به وجود آمد که حق انتخاب فرد مطلق است. این مبنای معرفت شناسی داره، معرفت تجربی فقط معتبره. یه مبانی تو حوزه فلسفه اخلاق داره. خود اینا میشه مبنا برای یه نگاهی تو حوزه فلسفه سیاست و علوم سیاسی، همین نگاهی که در اکثر دانشگاه دنیا داره آموزش داده میشید، از جمله در ایران. بعد از هیوم جرقه قوی تجربه گرایی و شکاکیت توامان با هم زده شده، وارد ذهنیت غرب شد. مفاهیم عقلی انکار شد، مفاهیم عقلی غیر تجربی انکار شد، مشمول شکاکیت. اخلاق بیریشه شد. مثلا هیوم در حوزه اخلاق، اخلاق رو میبره به سمت عاطفه و احساسات و اینا و میگه هیچ مبنای استدلالی و عقلی نداره. واقعیت و ارزش از هم تفکیک شد. این تفکیک دانش از ارزش نظریه که هیوم صورت بندی کرده دیگه، است از باید از است جداست. یعنی هیچ باید و نبایدی، هیچ مکتب حقوقی اخلاقی قابل استدلال عقلی نیست، نه لهش نه علیهش. خب این مبانی غلطه یا درسته؟ خیلی از نظریه پردازی ها تو حوزه‌های علوم اجتماعی بر اساس این حرفه. مبانیشو نمیگن تو کتابا، نتیجهشو میگن. تو روانشناسی هست، تو جامعه شناسی هست، در علوم سیاسی هست، در اقتصاد هست، در حقوق هست، در مدیریت هست. ببینید اگر شما انسان رو گفتی گرگ انسان است چه جور مدیریت میکنی؟ و اگر گفتی انسان ظرفیت خلیفت اللهی دارد، گرچه بالفعل حیوان است بلکه ازل من الانعام است، از حیوانات هم پایین تر، از همون گرگ هم که میگی بدتره، اما هدف داره آفرینش او، با اینا دو جور مدیریت میاد بیرون یا نمیاد بیرون. اگر کسی گفت باید از اصل جداست، ارزش و دانش از هم تفکیک باید بشن، به نظر شما این تأثیر داره در نحوه مدیریت یا نداره؟ در اقتصاد تأثیر داره یا نداره؟ در تعریف عدالت دخالت داره یا نه؟ خب اینا دهان دیگه. با کانت، از کانت به بعد که بعضی ایشون رو پدر تئوریک مدرنیته معرفی میکنن، اصل معرفت عقلی و اصل معرفت الهی زیر سوال رفته. یعنی ممکن نیست دیگه. میگه اصلا باب معارف عقلی محض بسته است، همه چی جدلی و طرفینه. متافیزیک فلسفی و اخلاقی و همطور معرفت دینی همه تعلیق میشه و معلق میشه، با اینکه خودش آدم متدینیه. با نظریه معرفت شناسی کانت اخلاق فاقد پشتوانه استدلالی میشه. اخلاق هیچ پشتوانه استدلالی نداره، با اینکه کانت یه آدم کاملا اخلاقی است، فلسفه کانت اخلاقیه، منتها میگه برای اخلاق هیچ استدلالی نمیشه، ارجاش میده به وجدان عملی، اخلاق عملی، بدیهیات عقل عملی. میگه دلیل نمیخواد، دلیلم نمیشه آورد. خب این نگاه که پشتوانه استدلالی رو از اخلاق گرفتی، گفتی زمان و مکان ذهنی است و امکان درک حقیقت جدا از ذهن به طور کامل برای ما وجود نداره، هر کسی تفسیر خودش و قرائت خودش رو میکنه از مسائل، اینا آیا اثر داره تو علوم سیاسی و اقتصاد و حقوق و مدیریت یا اثر نداره؟ خب معلومه که اثر داره، جهتش رو عوض میکنه. اگر این مبانی اشکالات فلسفی و معرفت شناختی داره، اگر این فلسفی اخلاق و فلسفی حقوق مشکل داره، خب پس یه اشکالاتی هم در اون نوع مدیریت، در اون نوع جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد حقوق به وجود میاد. من نمیخوام همش مشکل اشکال داره، ولی اشکالاتی داره دیگه، منشأش هم باید معلوم بشه کجاست. برخورد انتقادی علمی با علوم اجتماعی با علوم انسانی یعنی این. با هگل جبر تاریخی وارد ناخودآگاه در علوم انسانی و علوم اجتماعی به طور خاص، علوم اجتماعی به طور خاص به عنوان دترمینیسم پیشرفت، اصلا این بحث پیشرفت، پیشرفت مطلقا درست است، خوب است، پیشرفت تاریخی است، طولی است، قهری است، مادی است. خب یک تفسیری از پیشرفت این با تئوری پردازی های هگل وارد ذهنیت غرب شده. مبنای خیلی از نظریه پردازی تو عرصه‌های علوم اجتماعی همین حرف است. خب حرف درسته یا غلطه؟ کجاش درسته کجاش غلطه؟ من دارم مثال میزنم. نوعی ایدئالیسم رو تئوریزه کرده، تئوری یکی دانستن واقعیت و ذهن و عقلانیت. یا همینطور دیگران، جان ژاک روسو که تئوریسین انقلاب فرانسه میدوننش و شما میدونین انقلاب فرانسه مؤثرترین گام در نظام سازی غرب جدیده. مثلا نظام سازی در غرب بدون انقلاب فرانسه درست فهمیده نمیشه و انقلاب فرانسه بدون نظریات روسو و امثال او درست فهمیده نمیشه. روسو خیلی حرفای درست حسابی داره با مبانی فلسفه اسلامی و اخلاقی قابل جمعه. خیلی حرفای هم داره که واقعا مشکل داره، اصلا قابل جمع نیست و اونا رو باید فهمید. به عنوان کسی وقتی که حقوق در حقوق و علوم سیاسی مفهوم خواست مردم بشه، تنها مبنای مشروعیت، تنها مبنای مشروعیت و تنها مبنای تئوریک نظام سازی و بعد مفهوم قرارداد اجتماعی به عنوان فونداسیون اصلی دموکراسی جدید جا بیفته، خب اینا یه آثاری داره حتی تو حوزه مدیریت. چون مدیریت که قابل تفکیک از حقوق و اخلاق و از علوم سیاسی که نیست که. یا جان استوارت میل نظریه فایده گرایی، اصالت سود، اصالت لذت رو مبنای بسیاری از فلسفه های اخلاقی سیاسی و حقوقی غرب میکنه و آزادی بیان رو تئوریزه میکنه با اون مبنا، فرد گرایی رو. یا کیرکگارد که یک گرایشی دیگه‌ای در علوم انسانی غرب ایجاد میکنن، فردگرایی از نوع اگزیستانس، مفهوم ایمان ضد عقل، ایمان علی رغم عقل میگه خوبه، میگه کیرکگارد میگه اصلا ایمانی که دلیل عقلی داشته باشه ایمان نیست، باید ایمان خلاف عقل باشه تا ارزش داشته باشه. این از پدران مسیحیت مدرن هم دیگه در غرب معنویه. یا نیچه نظریه تصریح به مرگ خدا که خدا در زندگی و تفکر انسان غربی مرده است و فقط یک اسم است، میگه مبنای این مفاهیم مدرن رو در واقع میاد افشاگری میکنه در جهان سکولار و پیشنهاد میده حالا که مرده کل اخلاق رو باید زیر و رو کنیم، خودمون اخلاق بنویسیم طرح اراده قدرت طلبان، اراده معطوف به قدرت که مبنای فلسفه اجتماعی نیچه است که مدیریت و اینا همه تأثیر میذاره درش به طور جدی. خب اینا هر کدوم یک جهتن، یک مبنایان. جریان پراگماتیستی آمریکایی مثل جان دیوی یه خط دیگه ایه. مدیریت با اون مبنا فرق میکنه. مدیریت بر مبنای پراگماتیسم، با مدیریت بر مبنای نظریات روسو، با مدیریت بر مبنای نظریات لاک، با مدیریت با تعاریف مارکس و مارکسیستی مگه یکیه؟ خب وقتی اونجا این اختلافا وجود داره در نظر و عمل، چرا وقتی که پسوند اسلامی بری مدیریت میذاری کسایی برشون سخت فهم مسئله؟ آقا تمام اقتصاد و حقوق و مدیریت با مبنای مارکس یه چیز در میاد، با مبنای جان لاک یه چیز دیگه‌ای در میاد، با مبنای هابز یه چیز دیگه‌ای در میاد، خب با مبانی اسلامی توحیدی هم یه چیز دیگه‌ای در میاد. اما همه اینا مشترکاتی داره، تفاوتایی هم داره. و همینطور فلسفه ابزارگرایی که جان دیوی و پراگماتیست‌ها مطرح می‌کنن، تئوری‌های مهمی دادن که اصلا آموزش پرورش مدرن در غرب و دنیا خیلیش بر اساس نظریه همین حرفاست، همین نگاه‌های ابزار انگاری به علم. هر کدوم از اینا برای رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی در غرب، انسانشناسی غربی، زیرساخت درست کرده و این زیرساخت‌ها به نظریه پردازی‌های بعدی جهت داده. سومین و آخرین نکته توی بحث علوم اجتماعی انسانی اینه که اخلاق و حقوق رو چقدر دخالت باید داد و با کدوم مبنا مرتبط دانسته میشن با نظریه‌هایی که تو حوزه علوم اجتماعی مثل مدیریت تئوریزه میشن، صورت بندی میشن. در مبانی سکولار هیچ، حتی اخلاق تعریف سکولار میشه. ببینید هدف اخلاق و حقوق در نگاه اسلامی ناظر به دنیا و آخرت هر دوست، فقط دنیوی نیست. حقوق در دنیا اساسا ناظر به زندگی اجتماعی دنیوی است برای که نظم اجتماعی حاکم شه. اخلاقم در دوره جدید در تو چه به خصوص دهه های اخیر تفسیر مادی میشه به این معنا که ما ما از اخلاق هم که حرف میزنیم مرادمون فضیلت و رذیلت برای تکامل الهی و نمیدونم قرب به خدا و رشد انسان و سعادت و این حرفا نیست. اگر از اخلاق هم حرف میزنیم حتی در قالب مدیریت، برای کارآمدی مدیریت است، برای رسیدن به اهداف مادیش. یعنی مثلا تولید رو میخوای ببری بالا، ببینین شما توی کارخانه میخوای تولید بره بالا، چند سبک میشه کار کرد. یکی به سبک سرمایه‌داری قبل از سوسیالیسم که حتی برای کودک 3 ساله برنامه کار تعریف میکرد، که کودک 3 ساله قرن 19 برید تو کارخانه های نساجی سرمایه‌داری انگلیسی در منچستر، بچهای 3 ساله رو ازشون کار میکشیدن. بعد که ماشینیزم آمد دیدن مردا، کارگران مرد درسته بیشتر کار میکنن، زورشون بیشتره، اما گردن کلفتی هم میکنن، مطالبه هم بیشتر میکنن. یه مرتبه بحث آزادی زنان و کودکان مطرح شد و بعد کارخانه های سرمایه‌داری آخر قرن 19 در منچستر، در انگلیس، در لندن اعلامیه دادن به کارگرها، گفتن ما دیگه خودتون رو استخدام نمی‌کنیم، خانوماتون و بچه‌هاتون رو استخدام می‌کنیم. چون اونا کار می‌کردن ولی خب مطالبه نمی‌کردن، جلوی کارفرما و کارخانه‌دار نمی‌ایستادن دیگه، حقوق کم می‌گرفتن، هر چم می‌گفتن به حرف می‌شون می‌کردن. کار به اینجا رسید، در یک دوره رسید در بعضی از شهرها مردا بیکار شدن، زناشون و بچه‌هاشون باید می‌رفتن کارخونه کار می‌کردن. این یک روش مدیریت. اصالت سود، اصالت سود، اصالت نفع، همین حرفی که لیبرالیسم اقتصادی، یعنی لیبرالیسم اقتصادی یا سیاسی مبناش لیبرالیسم اخلاقیه و حقوقیه، مبنای لیبرالیسم اخلاقی و حقوقی لیبرالیسم معرفت شناختیه، چون حقیقت فقط حقیقت تجربی محسوس مادی است. وقتی اینو گفتی، وقتی گفتی ابزار معرفت فقط تجربه است و حقیقت میشود فقط امر تجربی، سود و منافع، وقت اخلاق میشه چی؟ هرچی که سود بیشتر بیاورد. حقوق چی؟ تنظیم نظم اجتماعی به نحوی که سود بیشتر بیاره. مقدس ترین مسئله حقوقی چیه؟ مالکیت خصوصی سرمایه دار. ببینید اینا همه برای شاخه یه چیزه. اخلاق هم تو این ساختار معنا میشه، حقوق هم تو. روش دوم روش سوسیالیست و مارکسیست اینا بود. چپا آمدن سوسیالیست ها گفتن که شورش کردن علیه نظام سرمایه داری، گفتن همه قربانی سرمایه دار بشن. منتها یادشون رفت که اصالت رو وقتی به سرمایه میدی و تفسیر مادی از انسان میکنی، پشتوانه انقلابی برای اخلاق نمیتونی با شعار درست کنی. اگر ماتریالیست بودی دیگه نمیتونی از عدالت و اخلاق و اینا حرف بزنی، و اگر از اخلاق و عدالت نتونی حرف بزنی، تو نمیتونی با سرمایه داری در بیفتی، نمیتونی اصلاحش کنی، چون تو ماتریالیسم یک معیاره و او سوده، فقط اصالت دنیاست دیگه. خب این آمد از اون طرف مسئله اتحادیه‌های کارگری و چه این هم یک جور مدیریت. نظام سرمایه‌داری بعد از سوسیالیسم گفتن به سر عقل آمد، این تعبیری که خود مارکس داره میگه نظام سرمایه‌داری به سر عقل آمد، ترسید کارگرها و فقرا و اینا شورش بکنن، از ترسی که منافع سرمایه‌دارا به خطر بیفته گفتن بیمه و یه سری امتیازات تو اینا بدیم که اینا شلوغ نکنن. خب اینم یه مدیریت. اصلا دولت رفاه که مطرح شد چی بود؟ دولت رفاه به این معنا بود که آقا باید یه مقداری به سطح رفاه و بیمه و دستمزد کارگرها بیاندیشیم. برای چی؟ سوال اینه، تفاوت اینجای آقای حقوق و اخلاق در خدمت منافع و دنیاست، تفکیک از میشه کدوم وسیله از کدوم هدفه. خب تو مدیریت مادی میگه که لازم است برای که اینا درست کار بکنن، چون دیگه تو قرن آخر قرن 19 اول قرن 20 دیگه با گردن کلفتی نمیشه از اینا کار کشید، شلاقشون زد مثل برده ها، یه امتیازی بده که 3 تا امتیاز بگیری. درسته؟ اگر یه مدیریتی آمد گفت ما یه احترام میذاریم به کارگر، ببینید اینا الان تو مدیریت جدید هست دیگه، باید احترام بذاری، احساساتشو بهش توجه کنی، خانواده داره، بیمه، بهداشت، فلان، برای چی؟ برای چی کارو میکنی؟ از اینجا به بعد که نشون میده این مدیریت اخلاقی و حقوقی هست یا نیست. پاسخ نظام سرمایه‌داری اینه که برای اینکه این بیشتر کار کنه، کمتر شلوغ کنه، مشتری من بیشتر بشه، منافع من بیشتر بشه. خب این عمل اخلاقی حقوقی نیست. مدیریت کارآمد به لحاظ مادی ممکنه باشه اما کافی نیست. مدیریت اسلامی یعنی کارآمدی به علاوه اخلاق و حقوق، یعنی دنیا به علاوه آخرت، نه فقط نه آخرت منهای دنیا که اصلا مدیریت نیست دیگه، مرتضیه، نه دنیا منهای آخرت. اینو تفاوت. بله به کارگرت، به نیروی تحت امرت احترام بذاری، توهین نکنی، فحش ندی، خدمات بهش برسونی، مریض شد، گرفتار بود، مشکل بیمه، مسکن، اما برای چی؟ نه فقط برای که او برای تو بیشتر کار کنه. خب شما اینجوری که آدم به حیوانات هم همینجوری میرسه، به برده هم همینطور، آدم اسب و الاغ هم که داشته باشه بیشتر بهش برسه، مواظب باشه اسبش مریض نشه، گرسنه نمونه، سیر باشه، زیر برف و بارون نمونه، برای که این اسب بیشتر برات کار کنه. یه وقت اینه، یه وقت حتی نگاه به اسب، این نگاهیه که پیامبر دارن، اهل بیت دارن. میفرمودن که تو صورت حیوان چلاق نزنید، با صورتشون اینا دارن خداوند رو عبادت میکنن. خیلی جالبه، یه کسی سوار یه حیوانی بود، به حیوان فحش داد. پیامبر فرمودن چرا فحش میده به حیوان؟ گفت آقا حیوانه. فرمودن تو که انسانی، تو که آدمی. فرمودن به حیوانم حق نداری فحش بدی. خب اینم یه جور مدیریته. اگر مدیریت رو از اخلاق و حقوق تفکیک نکردی، هم کارآمدی هست هم انسانیت و اخلاق و حقوق، این میشه مدیریت اسلامی. صلوات بر رسول الله.